أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبريك عرض مكنم مبعث نوراني پیامبر عظیم الشأن اسلام رو محضر همه دوستان پیغمبر، خصوصاً عزیزان حاضر در جلسه. امیدواریم که همه ما توفیق داشته باشیم از دریچه نتیجه بعثت که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولیاء طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هست، حقیقتاً بعثت رو درک بکنیم و در ساحت بعثت زندگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این کتابچه‌ای که فرمودن کتابچه ما نیست، یک عزیز بزرگواری که عمری است از برکات نهج‌البلاغه خوب برخوردار بوده، از سادات عظیم الشأن زحمت کشیده و مطالب خیلی خوبی رو از بیانات امیرالمؤمنین در شاخص‌های کاندیدای اصلح استخراج کرده و با بیانات رهبر معظم انقلاب تطبیق داده، که اگر دوستان خواستن جایی هم ارائه کنن، گفتگویی بکنن، به نظرم رسید که کتاب مناسبی است. یک کتاب هم آوردم امشب که معرفی کنیم در حسینی انقلاب اسلامی، به جهت این که هم خود کتاب بسیار بسیار ارزشمنده، هم صاحب کتاب متاسفانه اخیراً از دنیا رفت، مرحوم آقای صدوق. این کتاب گفتمان انقلاب اسلامی است. دوستان بعضن میشناسن دیگه آقای صدوق رو، که خیلی زحمت کشیدن در عرصه اندیشه ورزی در افق گفتمان انقلاب اسلامی، و به نظرم میرسه که خدا بهشون توفیق داد هر چی میخواستن بگن تو این کتاب جمع شد و کتاب بالاخره منتشر شد به دست اونایی که میخواستن ببینن، استفاده کنن، نقد کنن، هر کاری بکنن رسید. و ایشون هم متاسفانه چند روز پیش از دست ما رفت و خدا انشاءالله روحش رو با پیغمبر اعظم محشور کنه. توصیه میکنم دوستان این کتاب رو خوب بخونن. بالاخره تلاش هر پژوهشگری یک افقی رو باز میکنه، یک گام جلو میبره، آدم رو با پاسخهای از سوالات که تا حالا بهش نرسیده آشنا میکنه، و البته ممکنه نقصهایی هم داشته باش که خود این باعث بشه انسان به تلاش برای حل و مسائل جدید بپردازه و پژوهش‌های بهتر شکل بگیره. راه برون رفت از ناهنجاریا در سه سطح: کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. گفتمان انقلاب اسلامی کتاب خیلی خیلی خوبی است. خدا انشاءالله ایشون رو هم رحمت کنه و گذشتگان شما رو هم بیامرزه. از آقای ربانی هم خیلی ممنونم. خب شب مبعث ما، اگرچه بحثمون شاخصه ها و ویژگی های مدیران ارشد در نظام اسلامی از نهج البلاغه است، بحث بسیار بسیار مهمی داریم در ادامه عرایضی که پیرامون ولایت مداری داشتیم. و من خواهش میکنم، چون اون عرایض اون دو جلسه هیچ ربطی به گوینده نداشت و همش بیانات امیرالمؤمنین بود که ما عیناً با فرمایشات حضرت آقا تطبیق دادیم، بعید میدونم جایی این گونه ولایت مداری رو دیده باشید یا خونده باشید یا شنیده باشید. اون دو جلسه رو استثنائاً جداگونه آقایون زحمت بکشن پیاده کنن، هر جور صلاح میدونن ویرایش بکنن، در اختیار دوستان قرار بدید. اونجا عرض کردیم که اساساً اگر ما بپذیریم که ولایت مداری مهمترین شاخص هر مسئولی در جامعه است، حتی ولایت مداری از اوجب واجبات برای عموم مردم در جامعه ولایی است، همه مردم باید ولایت مدار باشند، به طریق اولا مسئولین باید باشن، اول فهم معنای ولایت به درستی شرط ولایت مدار شدن. خود شما اونایی که با دقت اومده بودن دو جلسه گذشته رو و و یا باز گوش کرده باشن عرایضی که داشتیم، حتما تصدیق میکنن که اون ادعایی که کردم که ما هنوز با نازلترین مرتبه ولایت فقیه آشنا هستیم، همونم تحملش سخته، همونم هر 10 سالی یه فتنه براش را میندازیم، همونم نمیتونیم تحمل کنیم، همونم یکی میاد میگه در چارچوب قانون اساسی قبول داریم، دروغ بگه همونم قبول نمیکنه. تحمل عوارض نازلترین سطح از ولایت در ولایت فقیه، تازه نه امام معصوم، خیلی ایمان میخواد، خیلی تقوا میخواد. اونجا اشاره کردیم از نهج البلاغه، بعد از رهبر معظم انقلاب هم عین عبارات خوندیم که چه جایگاهی داره این ولایت مداری، و فرمودن پذیرش ولایت ولی حق جامعه در ظاهر فرع بر پذیرش ولایت باطنی ولی است در باطن. اگر کسی قلباً ولایت این آقا رو نپذیره، ولایت ظاهریش به هیچ دردی نمیخوره، یک. و اگر کسی به خطا و به ناحق یه وقتی هم ولایت ظاهری داشته باشه در جامعه و ولایت باطنی نداشته باشه، حضرت آقا فرمودن یه مش دروغ و افتراست، این دوام نخواهد داشت. بعد نتایجی گرفتیم به اندازه که جرأت داشتیم، البته نه به اندازه که ظرفیت داشت اون مبنا. اگر لطف کنید اون بحث رو بیشتر ببینید، امیدوارم که دریچه های خیلی عمیق‌تری از ولایت رو بتونیم ما برای خودمون، بعد برای مردم یواش یواش فکر کنیم که چیکار کنیم ظرفیت ولایت رو داشته باشیم. پیامبر عظیم شأن اسلام چرا در خطبه قدیر بعد از 23 سال خون دلی که مردم خوردن، زخم‌ها خوردن، هجرت کردن، 80 چند تا جنگ اومدن، زن و بچه‌هاشون آواره شدن، خودشون از هر پیشرفت ظاهری محروم شدن، همه غلط‌های گذشته رو ترک کردن، همه دستورات و سنن جدید رو پذیرفتن، حالا در 70 روز مونده به پایان عمرشون می‌فرمان من از خدا خواسته بودم در این سفر که از این مأموریت آخر که ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب هست منو معاف کن. وقتی سوال جدی شد فرمودن به خاطر اینکه هر چی نگاه میکنم، تازه در این جمعیت که به عشق پیغمبر آخرین حج اومدن ظاهرا، هر چی در شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. این تراز از نفاق یا اون تراز از تقوا چه ترازی بوده که حضرت داره اینجا میگه؟ اینا که نماز خونن، جبهه رفتن، جهاد رفتن، به عشق حجۃ الوداع اومدن که متبرک بشن، خاطره بشه، چه بشه؟ حکایت از این که واقعا پذیرش نماز، روزه، دختر زنده به گور نکردن، خوم، زکات، حج، حتی جهاد، یه درجه معمولی از ولایت، عذر میخوام، یه درجه معمولی از ایمان و تقوا کافی، اما پذیرش ولایت درجه خیلی بالایی تقوا میخواد. در بقیه دستورات دین اندکی نفاق هم که باشه کار اجمالا پیش بیره. لذا خود خدام در قرآن فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثرشون به خدا ایمان نمی آورن مگر اینکه در همون حال که ایمان هم دارن شرک هم دارن. اما پذیرش این یکی دستور که ولایت امیرالمومنین است خیلی تراز بالایی از تقوا میخواد و اندک نفاقی حتما نمیگذاره که اون قلب زیر بار بره، اندک نفاقی. خب پیامبرم که نبض جامعه دستشه، میگه اکثریتتون منافقید، یعنی درجه از نفاق تو همه تون هست یا اکثرتون. این بار رو هم که جز قلب امتحان پس داده نمیتونه بپذیره. لذا من از جبرئیل چند بار خواهش کردم که به خدا بگو این یه دونه مأموریت رو از ما بردارید، تا خدا فرمود نمیشه، اگر این کار نکردی انگار هیچ کاری در رسالتت نکردی. اون ولایت تازه معصوم رو اگر بشینیم پاش حرف بزنیم کی میخواد تحمل کنه؟ از طرفی هم ما تکلیف داریم این ولایت رو بپذیریم و تکلیف داریم برای اینکه بپذیریم درک کنیم، و برای اینکه درک کنیم قلب هامون رو باید آماده کنیم دیگه. حالا ما تازه اون جلسات از ولایت فقیه گفتیم که چقدر فهمش سخته، بر فرضم که بفهمن خیلی ها، چقدر پذیرشش سخته که تو بگی آقا ولی فقیه علاوه بر این که محور امور سیاسی و اجتماعی امته، محور سلوک معنوی امت هم هست. اصلا نذار این دوتا خط بشه که بعد من مستأصل بشم کشف و شهودهایی رو که از مسیر دیگر رفتم رو چجوری با این تطبیق بدم، در حالی که استاد من اصلا قبول نداره این مسیر سیاسی رو، این تناقض ها زمین خوردن ها رو یه جایی باید فکر میکردیم. ما از نهج البلاغه و بعدم بیانات رهبر انقلاب ثابت کردیم که اون مقام اصلی ولایت اتفاقا که قلب تو فقط تحت تصرف ولایت ولی زمانت باشه. حالا قلب محل چیه؟ خواستگاه چیه؟ خواستگاه توحید، خواستگاه معرفت، خواستگاه رشد معنوی، خواستگاه تربیت توحیدی، خواستگاه همه چی است. اونجاست. اون حکومت بر دلها رو باید ظرفیتشو قبول کرد و پذیرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف یکی از معارف و مباحث و مفاهیمی رو که خیلی بهش پرداخته مسئله بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام. خیلی زیاد دو چیز رو دائما یادآوری میکنه: یک، دوران قبل از بعثت جاهلیت; دو، دوران شکوفا شدن اسلام با بعثت پیامبر. اینو دائما یادآوری میکنه. چرا؟ خیلی زیاده. شما حتی به همین فهرست موضوعی ناقص انتهای ترجمه آقای دشتی مرحوم هم فقط مراجعه کنید، بعثت پیامبر، کلمه بعثت رو جمع کنید، ببینید چقدر مطلب تو نهج البلاغه داره، چقدر. که اسارت چند نکته جدی است. یکی این که یادتون رفته شماها 40 سال پیش، 50 سال پیش در چه وضعی زندگی میکردید، دوران جاهلیت رو هی یادآوری میکنید. بعد خدا منت بر شما گذاشت، از خودتون کسی رو مبعوث کرد که 180 درجه ورقو برگردوند. از خفت و ذلت و جهالت و عقب ماندگی و انحطاط شما رو به علم و عزت و رشد و همه چی رسوند. اون بعثت رو. اما متاسفانه در تمام این موارد امیرالمؤمنین یا با لفظ یا با مقام دارن میگن البته شما برگشتید به جاهلیت، بلکه جاهلیتی بدتر از جاهلیت اولا. چند سال بعد از پیغمبر؟ همش 25 سال بعد از پیامبر. امیرالمومنین داره میگه امروز روزگاری است که لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسما. چیزی از دینی که پیامبر آورد نیست. بعد نکته بعدیش تازه چیز دیگری است که میگه حالا الان خوشخوشان شماست که من دارم میگم فاتحه اسلام خونده شد، من که از دست برم که فاجعه خواهد شد. کسانی بر شما حاکم میشن، روزگاری بر شما میگذره که هر چی زجم بزنید خدا دیگه دعای شما رو نمیشنه. به جایی میرسه زندگی شما که رشوه گیرنده از در جامعه شما ارزشمند حساب میشه، بدون شراب مست میشوید، پاداش گیرنده از پاداش دهنده بهتره. اوصافی رو که در مورد بعد از خودشون هم مطرح کردن دوباره فصل بسیار بسیار مشبه و زیادی است. هی میگن بعد از یأتی علی الناس زمانون، من از دست خواهم رفت، بعد خواهید دید که چه خواهد شد. فتنه هایی میاد که مؤمن در اون فتنه ها میسوزه و کافر آسوده میمونه. این جور بلاها میاد. خب چرا امیرالمؤمنین به بعثت مراجعه میده مردم رو؟ بعثت که یه اتفاقی است گذشته، ما الان سر سفره‌اش نشستیم دیگه، محصولشو داریم میخوریم. چرا؟ اون چه که در این بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی خیلی مورد غفلت بوده، فلسفه بعثت و پیدا کردن اون چه که باعث بیخاصیت شدن بعثت شده در این فاصله بسیار کوتاه. فاصله بسیار کوتاه. ببینید، دشمنان اسلام به محض شنیدن اولین ندای پیامبر جدید، بعد از اون 3 سالی که پنهانی دعوت خودش رو انجام داد، مأمور شد که شروع کنه از عشیره خودش اعلان عمومی رو شروع کنه. شروع کردن دست به دست هم دادن تا این حقیقت رو در نطفه خاموش کنن. چند راهبرد و سیر رو در طول این دوره مبارزه با اسلام با محوریت پیغمبر عزیز طی کردن. اول ترور شخص پیغمبر میکرد، ترور شخصیت پیغمبر کردن، یعنی تا این عده و عده و سیت شهرتش گسترده نشده میخواستن چهره این آدم رو در نظر دیگران که میخوان در معرض پیامش قرار بگیرن چنان کریه بکنن که اصلا مردم رغبت نکنن بشنوند، که بعد تازه بخوان تأثیر بگیرن. قرآن کریم چند مدل از این ترور شخصیت ها رو گفته. یه روز گفتن شاعره، یه روز گفتن ساحره، یه جا گفتن کاهنه، نعوذ بالله آخر هم میگفتن مجنونه، که جمعیتی رو با همین شایعات با همین تخریب ها نسبت به اون شخص و به تبعش پیام اون شخص کلن منصرف بکنن. البته عده‌ای هم متاسفانه اثر بگرفتن. اگر شما شنیدید که میریختن سنگ میزدن، نمیدونم خاک روبه رو سرش میریختن، نتیجه این عملیات روانی بود که علیه پیامبر انجام میشد. نعوذ بالله، تا میومد تو کوچه میگفتن دیوونه رو دنبال کنید. استجیرو بالله. یه دوره ترور شخصیت پیغمبر انجام شد، اثر نکرد، یعنی مانعیت جدی نتونست درست بکنه. چرا؟ کافی بود از هر 100 نفری یکی بگه حالا ببینیم چی میگه اینا میگن شاعره. بعد گوش میکرد میبید کلام خیلی قشنگه ولی اصلا شعر نیست. چی میگن؟ میگن ساحره. مگه گوش بدیم ببینیم اصلا این که آخه سحر نیست، کاملا منطقی است. چیه میگن این مجنونه؟ حرفا رو گوش میکنه میگه کدوم حکیم و فیلسوفی میتونه اینجوری حرف بزنه که یه مجنون بتونه حرف بزنه. تأثیراتش آروم آروم بر ضد بانیانش برگشت، روی آوردن به ترور شخص پیغمبر. عموم مردم با یه دونه لیلت المبیتش فقط آشنا هستن که میخواستن بریزن بکشن. امیرالمؤمنین جای پیامبر خوابید، رفت و امیرالمؤمنین اونجا حاضر شد جونشو بده. اما در تاریخ‌های معتبر شیعه و سنی 11 نقشه ترور پیامبر ثبت شده که عجیب غریبند. بعضی ها شما میدونید خیلی لازم نیست و صلاح نیست باز کنیم، که یکی از بدترین ها و عجیب ترین هاش اینه که حضرت وقتی از اون جنگ برمیگشتن تو تاریکی، یه دفعه دیدن که رعد و برق زد، یه دست صحابه درجه که پیامبر اون بالا میخواستن تخت سنگ بزرگی رو پرت کنن که شطور رم کنه که پیغمبرشون رو پرت کنه بکشه، چهرهاشون قشنگ دیده شد و فردی که کنار پیامبر عزیز بود همه رو دید. پیامبر فرمودن حق نداری بگی. ها تاریخ اسماشون رو ثبت کرد. اصلا به مغز آدم فشار میاد وقتی یادش میاد که چه نقشه هایی داشتن، چه کسایی. ترور شخص پیغمبرم به لطف خدا کارگر نیفتاد. آخرین راهبردی که دشمن بهش رسید و اتفاقا جواب داد تحریف پیغمبر بود. تحریف پیغمبر، یعنی دیدن تا حالا مبارزه مستقیم با شخص یا شخصیت پیغمبر نه تنها به نفعشون نشد بلکه ضررشون شد. و چه حماقتی کردیم ما، برای چی با این پیغمبر مبارزه کردیم؟ ما که حالا میفهمیم این اسلام بی نام پیامبر در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، و ما که میفهمیم این اسلام جهان شمول خواهد شد، و ما که میفهمیم مستضعفین عالم که اکثریت آزادگان جهانن همه به سمت این پیامبر خواهند اومد، خب میریم این پیغمبر رو تحریفش میکنیم. چرا باش مبارزه کردیم که ما تابلوی دشمنی با این شخصیت رو پیدا کردیم، اشتباه کردیم. موج گرایش سوری به اسلام شروع شد. یکی یکی بزرگان یهود، یکی یکی بزرگان قریش، یکی یکی بنی امیه میان مسلمون شن. درشت درشت حضرت در نهج البلاغه به معاویه میگه شماها اسلام هم نیاوردید، استسلام کردید، یعنی خودتون رو به اسلام زدید. این راهبرد شما بود، نقشه شما بود. حالا در جامعه ای که هنوز پیغمبر به خاطر اینکه دائم مشغولش میکنند به جنگ نتونسته، فرصت پیدا نکرده که زیر ساختای فکری و فرهنگی جامعهش رو بسازه، فقط مواظبه که امنیت جامعه حفظ بشه تا بتونه 4 تا کار انجام بده. یه عده با سوادهای از دشمنانش ایمان آوردن، یه دفعه میبینید در ردیف کتاب وحی قرار میگیرن مثل معاویه ها. مثل کعب الاحبارها میان میشن استاد صحابه، کسانی که طراحان دشمنی با پیغمبرن. یه دم که بالاخره بعد از فتح مکه ترس جونشون اومدن اضافه شدن، مثل ابو سفیان. اینا چیکار کردن؟ دیدن عجب حماقتی کردیم. خب ما اگر میدونیم تنها محور اعتبار این دین و گسترش این دین شخص پیغمبره، که خدا همه چک هاشو به نام این امضا کرده، خب میریم کنار این پیغمبر قرار میگیریم. امروز آیه نازل میشه، تمام مواضع و تصمیمات این پیغمبر رو مستقیما تایید میکنه. فردا که این مرد نیست و وحی نیست، نسل دوم، سوم، چهارم به بعد انقلاب از کی میخوان بفهمن پیغمبر چی میگفت؟ از ما. ما کی هستیم؟ کاتب وحییم. ما کی هستیم؟ صحابه بزرگیم. ما کی هستیم؟ یار غار پیغمبریم. از ما مجبورن بشنون دیگه، پیغمبر که ندارن. خب ما میتونیم 25 سال، 30 سال، نه 100 سال حتی دندون به جگر بذاریم کنار پیغمبر، اعتبار کسب کنیم، اعتبار جهاد بریم، حج بریم، اموالمون رو خرج اسلام کنیم، دائم دنبال پیامبر باشیم، قلم به دست آیات رو بنویسیم، شأن نزول ها رو بنویسیم، حدیثش رو نقل بکنیم، اعتبار و وجاهت کسب کنیم. مایی که در مواجهه با پیغمبر تمام اعتبارمون رو داشتیم برای همیشه از دست میدادیم، اشتباه کردیم. حالا باید بریم کنار پیغمبر همینجوری اعتبار دو جامعه کسب کنیم. یا کردن، داماد پیغمبر شدن، یار غار پیغمبر شدن، کاتب وحی پیغمبر شدن، ناقل حدیث پیغمبر شدن، صحابه پیامبر شدن، مجاهد شدن، فرمانده شدن، همه جوره کسب شد که بعد از پیغمبر بتونن کار خودشون پیش ببرن. بعد از پیغمبر کار تحریف پیغمبر از زمان حیات خود پیغمبر شروع شد. از زمان حیات پیغمبر، یعنی وقتی حلقه از حلقه های جدی این طیف خوب شکل گرفت، از زمان خود پیغمبر شروع کردن به تحریف کردن پیغمبر. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید در زمان خود پیغمبر انقدر دروغ به پیغمبر نسبت داده شد که حضرت خطبه خواندند و فرمودند هر کس عمدن کلامی رو به من به دروغ نسبت بدهد، جایگاهش در آتش است. دست نگه داشتن، نه کارشون پیش بردن. پیامبر رو چنان تونستن با این روش سوم یا راهبرد سوم خوب تحریف بکنن که اولین ثمرش رو 70 روز بعد از قدیر برداشت کردن. یعنی مردم این همه فرمایشات خدا در مورد ولایت امیرالمومنین، این همه رفتارهای پیغمبر، همه رو فراموش کردن. حتی قدیر خم 70 روز پیش هم فراموش کردن. با اون تشریفات عجیب و غریب چه جوری تونسته بودن مبانی رو بسازن که این دموکراسی دروغین جای اون نسب الهی رو گرفت و خبری هم در مدینه نشد. خبری هم نشد. چگونه تونستن کسی رو که در آیه مباهله نفس پیغمبر نامیده، با حدیث پیغمبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بر سر خطبه های نماز جمعه لن کنن با حدیث پیغمبر؟ چجوری تونستن این همه دروغ رو به پیغمبر نسبت دادن؟ پیغمبر پیری می ساختن، این پیغمبر پیریم رو جلوی پیغمبر اصلی گذاشتن و پیغمبر فرعی جعلی کاذب پیروز شد. هر کاری خواستن با اون پیامبر علیه اسلام کردن. امیرالمومنین علیه السلام با بعثت داره اینقدر عمیق یادآوری میکنه که ببینید چقدر بعثت پیغمبر افق گشایی کرد که حتی دشمنان دیدن تنها راهشون که بیان زیر این افق قرار بگیرن، کجش بکنن، منحرفش بکنن. تحریف پیغمبر جواب داد. هنوز هم داریم ما چوبشو میخوریم، هنوز هم با قال رسول الله سر میبریم از مسلمان ها، با قال رسول الله با جمهوری اسلامی مخالفت میشه، با قال رسول الله جنگ با کفار رو در جمهوری اسلامی گفتن جوانامون نفله شدن، با قال رسول الله این هم مشکلات درست میشه. اگر بعثت پیغمبر درست فهم بشه، قبل و بعدش هم درست شناخته بشه، ما نباید به اون روزگار مبتلا میشدیم. حالا دوره امیرالمومنین چه دوره است که حضرت اینقدر اصرار داره دوباره دوره قبل از بعثت، بعثت و بعد از بعثت یادآوری بشه؟ چه دوره ایه؟ چون مردم اکثریتشون مستقیم حد اکثر با یه واسطه پدرانشون طعم شیرین این تحول بنیادین جامعه رو چشیده بودن، که یه روزی ما دختر زنده به گور میکردیم، یه روزی اینقدر عقب بونده بودیم، یه روزی اینقدر برده بودیم، یه روزی اینقدر اصلا در عالم لم یکن شیئا مذکورا بودیم. ببین به چه روزگار خوشی رسیدیم. تنها تفاوتمون چی بوده؟ خاکمون عوض کردیم، بارون بیشتر داره میاد. چی شد؟ این بود که پیغمبری من انفسنا مبعوث شد. این بعثت یعنی انقلاب دیگه، زیر و رو شد همه چیز، زیر و رو شد. خافزتون رافعه بود هستن، اونی که به ناحق بالا بود مثل ابو سفیان و ابو جهل و کشید پایین، اونی که به ناحق پایین بود مثل بلال ها و امثالین رو برد بالا. انقلاب کرد، انقلاب. فاصله زیادی نبوده که طعم شیرینش رو بچشن. خلق عظیم دیدن، با پیغمبر بشینیم راحت باشیم، همین رو دیده بودن. تحول در جامعه که سیاه و سفید، ارباب و برده کنار هم دیگه میشینن، اینا دیده بودن. زنها دیده بودن چه شأن و جایگاهی پیدا کردن که اصلا نداشتن. دختر ننگ جامعه بود، امروز شده مایه سبقت. قرآن میگه که وقتی که به یه دونشون بشارت میدادن که با خدا به دختر داده، زل وجهه مسودن، از خجالت چهرهش سیاه میشد. بعد تو خودش فرو میرفت که ایمسکه علی هونن، حالا این مایه ننگ و با خفت نگه داریم بزرگ کنیم، ام یدسه فی التراب، یا همین اول کار بکنیم زیر خاک. معمولا هم گزینه دوم جواب میداد، میکردنش زیر خاک. اینا بودن دیگه. کارشون به جای رسیده که پیامبر فرمود هر کسی 3 دختر رو تربیت بکنه بهش واجب میشه. اینقدر مردها دلاشون آتیش گرفت که چرا ما 3 دختر نداریم. بعد پیامبر فرمودن البته اگر کسی 2 دختر رو هم تربیت کنه بهش واجب میشه. یه عده گفتن کاش به جای 1-2 داشتیم. پیامبر فرمود اگر کسی 1 دختر تربیت. حالا رقابت دارن. خدا کنه فرزندی که همسرم میاره دختر باشه. این چه زیر و رو شدن اندیش و فهم و شعور و فرهنگ و تمدن. با پیغمبر حقیقی امتی در نهایت پستی و عقب ماندگی به امتی در نهایت تمدن و فرهنگ و اوج اخلاق و انسانیت رسیده، در کمترین زمان ممکن، با بیشترین فشار و تهدید و جنگ و امثالی. حالا دشمن دوباره دست گذاشته رو همون نقطه و اون پاشنه آشیل. چجوری؟ بگه نماز خوب نیست؟ بگه حجاب درست نیست؟ چی بگه؟ نه، با پیغمبر به جنگ؟ نه، اتفاقا انقدر خوب پیغمبر رو تحریف میکنه تا با وجود همین قرآن مردم برگشتن به جاهلیت ثانی، با وجود به ظاهر همون پیغمبر و دستوراتش برگشتن به جاهلیت دوم. بذارید اینجا گریز خودمونو بزنیم. همین اتفاق برای امام عظیم الشأن راحل ما افتاد. از وقتی ندای این مرد بلند شد که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خدا، ترورهای آقا شروع شد. ترور شخصیت کردن، مقاله‌ای که روزنامه اطلاعات اون زمان نوشت و چه و چه، امثال این که خیلی بود. برن دوستان عزیز ما یک بار دیگه منشور روحانیت امام ما رو بخونن که چه خون دلی از تو حوزه خورده بود این مرد اون زمان. تعبیری به این مضمون اونجا دارد که فرزندان عزیز روحانی هم بدانند خون دلی که پدر پیرشان از روحانیت متحجر کشید از منافقین نکشید. فهم تو فیضیه از کوزه‌ای که مصطفی من آب میخورد آقایون میگفتن نجسن اینا رو، چون فلسفه درس میده باباشون، آب بکشید کوزه رو استفاده کن. نه امریکا و اسرائیل و فلان، تو دل حوزه. ما با شاه می جنگیدیم، بعضی از آقایان برای شاه انگشتر یادگاری می فرستاد، می گفتن سایه خداست. اینا جملات امام تو منشور روحانیت رو میگه. با شاه مبارزه می کردیم، بعضی از آقایان می گفتن که آقا شاه شیعه است، این حرفا رو نزنید در موردش، خون دلها خورده این. ترور شخصیت میکردن امام رو، قدرت طلب فلان بی سواد. بعضا داشته ایم آقایان بزرگواری که 15 سال در نجف خونشون دیوار به دیوار امام بود، یک بار با امام نرفتن سلام علیکم، یک بار. این اتفاق افتاد، امام هم تحمل کرده، ترور شخصش کردن. چقدر نقشه ها که کم کم بعضیاش رو داره میشه که برای امام کشیده شد که امام بکشن. کودتای نوژه یه دونش بود که میخواستن هواپیما بلند کنن از فرودگاه پایگاه شکاری نوژه همدان که جماران رو بزنن، که رأسش یک مرجع تقلید بود، محورش هم رئیس داسیمان بود قطب‌زاده. خیلی از اینا ثبت شده که رو نمیشه. ترور شخصیتش جواب نداد، ترور شخصش جواب نداد. به تعبیری از رهبر عزیز انقلاب، قریب به 20 سال از بعضی از یاران سابق امام، جمعی هدفمند و قوی، مشغول تحریف امام شدند. چرا؟ چون همون جور که اسلام اون زمان بینام پیغمبر در هیچ جای جهان شناخته شده نخواهد بود و قطعا اون اسلام جهان رو فرا خواهد گرفت، رهبر انقلابم در خرداد 68 فرمودن این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. خب اگر اینجوره و این انقلاب قطعا سنگرهای کلیدی جهان رو قرار فتح بکنه، و اگر این انقلاب قطعا آمریکا رو زیر پا میخواد له بکنه، و این انقلاب قطعا پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع جهان به اهتزاز در خواهد آورد، خب چرا ما نریم این امامو بغل کنیم و تحریفش کنیم؟ و برای تحریف امام هیچ کس نمیتونه اثر بخشتر از یاران امام باشه. هیچ کس، همون جور که برای تحریف پیغمبر هیچ کس جز صحابه پیامبر نمیتونه اثر بخش باشه. ازا نفوذ در این لایه‌های مختلف انقلابی‌ها یا کسانی که قبلا انقلابی بودند و کم کم پشیمان شدند و تغییر دادن منش‌هاشون، بستری شد برای اینکه امام تحریف بشه. امام زنده بود، نسبت‌های ناروا بهش میدادند. کجاست وصیت نامش؟ اکنون که من زنده‌ام، بعض نسبت‌های ناروا به من داده می‌شود و یقیناً بعد از مرگ من بر حجم آن افزوده خواهد شد، جز آنچه که با خط خود نوشته یا در سیمای جمهوری اسلامی گفته باشم هیچ نسبتی رو قبول ندارم. بعد آقا میشه خاطره می‌نویسه که امام با مقبره آمریکا مخالف بود. گفت سندش کجا؟ نه به خود من گفت تو پستو. سند رسمی امام گذاشته آقا من احدی ادعا کرد قبول ندارم. عجیب، امام نوشته که در تمام طول دوران این قیام، از روز اول تا مرگم، هیچ پیام اعلامیه‌ای رو حتی احمد اجازه ندادم بنویسه، تکی خودم نوشتم. چقدر هوشیار بوده این مرد، چقدر با این حال اینقدر دروغ بهش نسبت داده میشد در زمان عمر خودش، حیات خودش، و قطعا بعد از مرگ من بر حجم آن افزوده خواهد شد. ما مثلا از کی میریم قبول میکنیم که قال امام روح الله دو نقطه، از کفار یهودی صدام اوباما یا از یاران امام که شکنجه شدن، همراهش بودن، پاریس بودن، اینجا بودن، مسئول بودن، حکم دارن، دادستان بودن، رئیس بودن؟ میگه خود یاران امامن دیگه اینا، یعنی همینا اشتباه میگن. اینا امامو دیدن، نسل جدید که ندیده است. از کی میشنوه؟ از کسانی که دیدن. طابقا نعل به نعل، اتفاقی که برای انقلاب پیغمبر که فردا روزشه افتاد، برای انقلاب امام ما هم افتاد. کار به جای رسید که رهبر انقلاب که سالها پیش هشدارشو داده بودن، مجبور شدن 94 در سیاسی ترین سخنرانی سال خودشون که حرم امامه، فرمودن امام داره تحریف میشه، ملت سیلی خواهد خورد، ما داره تحریف میشه. و ما با چشم خودمون دیدیم تو همین چند سال اخیر، با چشم خودمون دیدیم چقدر درشت به امام دروغ نسبت داده شد. ولی چون ما عرضه نداشتیم امام رو با امام تبیین کنیم، خیلی از این دروغا جا افتاده تو جامعه، خیلی ها. حالا چه می شود؟ همون جور که با حدیث پیغمبر جعلی و حدیث جعلی پیغمبر، امیر المؤمنین که همه دین است و همه نتیجه پیغمبر، نستجیر بالله میشه ملعون جامعه پیغمبر، ولی یه فقیه با زبان امام قرار بوده بشه منفور جامعه. خب معلوم این کار سنگین از هر کسی بر نمیاد. از اون ور مشکل جدینه که به این راحتی هم هیچ کس حتی در خلوت خودش جرأت نمی کنه بگه یعنی این آدم ها، نه آقا اینا که خیلی مقدس، ترازشون انقدر بالاست، اعتبار انقدر کسب کردن از امام که حتی من و تو در خلوت خودمون اجازه نمیدیم در مخیلمون شبهه بشه که اینا نکنه دارن دست بیبرن تو خط امام، زود پاک میکنیم تو خلوت. نه اینجور نیست، استغفر الله. سال 85 ما در یه جایی مسئولیتی داشتیم که تمام کادر و نیروهای اون مجموعه کادر کارشناسی بودن، یعنی متخصصین بودن و توزیع جوانان و حرف. به روابط عمومی گفتیم آقا برید بهترین انتشاراتی ها رو شناسایی کنید، نمایشگاه کتاب را بندازین، کارشناسا کتاب خوب دستشون بیاد، 70% تخفیف بدید بره. تمام این انتشارات درجه کشور شناسایی کردن و دعوت کردن و غرفه برن. ما قبل از افتتاح رسمیش گفتیم بریم ببینیم چیز ناجوری نباشه فردا مشکل درست کنن. دونه دونه نگاه کردم، رسیدم به غرفه مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام که امام آخر عمرش سه تا کار بزرگ کرده، یکیش همین بود که به حاج احمد آقا حکم داد این مؤسسه رو راه بنداز. چرا؟ چون میخوام بعد از من مطالب من تحریف نشه. وقتی میدونست آخه این قانون اساسی انقلاب تا قیامت، حرفای امام منشور همه حیات ابدی ما میشه. یعنی چی؟ یعنی 5 سال بعد از من، 50 سال بعد من، 500 سال بعد از من یک دانشجو علوم سیاسی جامعه شناس هر کسی میخواد اندیشه امام رو بفهمه میره به این مؤسسه مراجعه میکنه، از آثارش استفاده میکنه. چرا؟ چی میگه؟ این متقنه دیگه، امام رو انداخت. 85 بود، ما نگاه کردیم آثار رو دیدیم، دیدیم هرچی هم که نداشتیم برداشتیم، گفتیم خودمون اول بخریم. یه کتاب خیلی قشنگی دیدم، یکم حجیم‌تر از این، عنوانش خیلی جذاب بود، ما میمقدار عشق مدیریت و این حرف داشتیم و عنوانش این بود: سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور. اسم کتاب بود، خیلی کتاب جالب. سری باز کردیم دیدیم چه جالب، 10 فصل، 10 بحران دوران رهبری امام بعد انقلاب رو تو هر فصلی یه دونش آورده. مثلا مسئله بنی سعد، مسئله لانه جاسوسی، مسئله قطعنامه، مسئله فلان، هر کدوم توی یه فصل آورده، تبیین کرده، اجمالا یه نگاه کردیم و بعدم در پایان گفته امام با این اصول این بحران رو مدیریت کردی. یک دوست دیم عجب کتاب خوبی گذاشتیم تو کیسه‌مون ببریم. بعد که اومدم خونه روش یه دونه کاوری کشیدم و خورد خورد شروع کردم به خوندن و یه ذره چون قبلش صحیفه امام خونده بودیم، یه کمی شاخک‌های ما حساس شد که انگاری بنده خدا اشتباه میکنه، ولی آدرس‌ها همه صحیفه امامه. تا رسیدیم به فصل دولت میرحسین موسوی، چه سالی؟ 85، که نه به دار نه به بار. دیدیم این آقا شروع کرده ماجرای اختلاف بین رئیس جمهور اون زمان که امروز رهبر عزیز ماست با نخست وزیر اون زمان که میرحسین موسوی بود و اینو تبیین کرده زیرکانه، چون تحریف اینجوری است که دزده بیاد زنگ بزنه بگه کیه، بگه من دزدم واکن من بیاد. اینقدر قشنگ لفاظی کرده، راه به راه هم رفرنس از صحیفه امام داده، استناد به صحیفه امام، جلد فلان صفحه میدونه. 3 تا گزاره رو با هنرمندی تو کله جوونی کرده که به عشق این که اندیشه امام رو، تاریخ امام و سیره مدیریتی امام یاد بگیره، 10 سال، 30 سال، 40 سال بعد امام میاد به این مؤسسه مراجعه میکنه، میبینه به جای اینکه بره 22 جلد صحیفه بخونه خودش در بیاره، بعد بگن نه این نظام اندیشه امام نبوده، تو بلد نیستی، یه هرمنوتیک بعد بنویسیم، خود اون مؤسسه برداشته یه جلد کتاب کرده قشنگ سیره عملی امام در اداره امور کشور نوشته دیگه. ببین چه خوشگله. اون 3 گزاره اینه: 1، امام 100% با سیاست‌های میرحسین موسوی موافق بود. دو، فقط مخالفان ولااتفاقی و اسلام فقاهتی با میرحسین موسوی مخالف بوده. در رأسش کی بود؟ رهبر انقلاب. سه، در دوره دوم ریاست جمهوری، خیلی مفصله بریم بخونینا چه شیطنت هایی کرده که مجلس چه نوشت چه کرد فلان کرد. آقای خامنه‌ای نمیخواست بذاره میرحسین نخست وزیر بشه، در حالی که امام اصرار داشت ایشون بشه. مجلس نامه نوشت، رئیس سپاه نامه نوشت که اگه این نشه اصلا نمیشه جنگو بشه. اونجوری بود ولی ایشون قبول نمیکرد. نهایتا در دومین دوره ریاست جمهوری هم این رئیس جمهور رأی 16 میلیون انقدری آورد که بی‌نظیره در تاریخ انقلاب. و امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای این جملات رو نوشتند: گیومه باز نقل قول مستقیم. حالا شما با این ذهنیتی گفتن برید بخورید به این نقل قول که والله کلمات درست از صحیفه امام جلد 16 صفحه 499 چیه؟ با این ذهنیت که ساخته که امام میگفتن این بشه، اون آقا میگفت نه این نشه. حالا اون آقایی که در مقابل امام وایستاده بود شد رئیس جمهور. امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره دوم ایشون فرمودن بعضیا ادعا میکنن که اگر رئیس جمهور بشویم چه و چه میکنیم، ولی حتی وقتی هم بشون هیچ کاری نمیکنند. له کرد رفت. به اینجا رسید من انقدر عصبانی شدم کتابو کوبیدم زمین که خدا لعنتت کنه، این چه تحریفی داری میکنی؟ برای چی؟ کجا آتیش تهیه میریزی؟ کاور این کتابی خودم درست کردم پرد شد، دیدم نوشته زیر نظر مهندس میرحسین موسوی 85. 88 دادم به حسین شریعت مداری کیهان، گفتم آقا ببین از کی آتیش تهیهشو درست کرده. این تازه یکیش من در آوردم خیلیاشو. موقعی که ما خواب بودیم شروع کردن نفوذ کردن در کجا؟ در نقطه اعتبار اندیشه های امام. بعد من دیگه فردا چه خاکی به سرم بکنم به دانشجوی فردا بگم آقا به خدا این نبودا، بگه بابا حکم امامه. چی بگم؟ میگه صحیفه امامه. چه جوری حالیش بکنم اینو؟ چه جوری بگم علی ابن ابی طالب همون پیغمبری است که بهش وحی نمیشه، چرا لعنتش میکنی آخه؟ بگه پیغمبر گفته، پیغمبر گفته. یاداوری بعثت و یاداوری قبل از بعثت و یاداوری آثار بعثت که از دلایلش این بود که مردم خودشون تطبیق بدن که حالا واقعا اسلامی رو که الان دارن با اندیشه بنی امیه تعقیب میکنن این اسلام پیغمبره یا اسلام قبل از پیغمبر دوباره. ولی مردم نمیفهمن. حتی صریحا میگه بنی امیه تمام رسوم جاهلیت رو دارن احیا میکنن، فرهنگ قبیله‌ای رو دارن احیا میکنن. میگن چون ما بنی امیه هستیم بر بقیه قبایل ارزششون بیشتره، دارن کاخ نشینی را میندازن، دارن عرب و عجم درست میکنن. مردم نمیفهمن اینقدر این تحریف عمیقه. خب از شاخصه های رئیس جمهور اصلی اینه که ما ببینیم خط امام، خط امام میگه کدوم امامو داره میگه، امام اصلی یا امام تحریف شده. باید ثابت کنه که واقعا خط امامه. همه میگن قال رسول الله، کدوم رسول الله؟ ما پیغمبری که با قرائت امیرالمومنین نباشه قبول نداریم. لذا اگر اون روز رهبر انقلاب فقط تا اینجا اومد که بابا خط امامو دارن تحریف میکنن، راهش هم اینه که امام رو برید خوب تبیین بکنید با خود امام. بقیهش رو ما باید میگفتیم که خب تبیین یعنی تفسیر، کدوم تفسیر رو قبول کنیم از امام؟ تفسیر معیار از پیغمبر امیرالمؤمنین است، تفسیر معیار از امام عزیز رهبر انقلابه. اینو دیگه خودش باید بگفت ما، وگرچه من میگم همون امامه. مگه نمیگفت هی میگفت امام بزرگوار ما اینجور، امام بزرگوار ما اونجور؟ خب اینو میگرفتیم. ما باید پرچم خط امام بلند میکردیم، ما باید پرچم خط امام بلند کنیم، اما با قرائت و تفسیر و تبیین رهبر عزیز انقلاب. اون موقع میدیدید تمام این خاطره گویی ها و تمام این تحریف ها خود به خود، اگر ما میتونستیم این کار رو بکنیم میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ اونی که تا حالا خیال میکرد به اسم پیغمبر میتونه جلو اسلام وایسته، مجبور میشد بگه من پیغمبرم قبول ندارم. چقدر خوب میشد، قشنگ خط جدا میشد. تا حالا دروغ گفته من پیغمبر رو قبول دارم. اگه ما پیغمبر رو درست تبیین میکردیم این میافتاد بیرون از این خط، مجبور میشد بگه امامم اشتباه کرده از اول تا آخر. اگر به اونجا میکشوندیمش با تبیین درست امام، اون موقع همه چیز درست میشد، مردم گفتن این امام رو قبول نداره پس. ولی ما نکردیم، او رفت زود خط امام رو قبضه کرد برای خودش، سند زد، ما شدیم مخالفان خط امام، خط سه‌ای شدیم به قول اول انقلابی. امروز که نشستیم امشب که برای بعثت، درد ما اینه داریم نزاع میکنیم در انتخاب رئیس جمهور، حکومتی که امام پاش 15 سال فحش خورده، 15 سال تبعید شده، تا پای مرگ رفته، در 78 سالگی این پیرمرد پاشده قیام کرده اومده داخل، یه عده‌ای از سر سفره امام نشستن، الان میخوان رئیس جمهور بشن در حالی که یک سر سوزن خط امامو قبول ندارن. چند تاشو جلسه قبل خوندیم، ساده زیستی، امام ساده زیست مگه نبود؟ کو بیاد نشون بده ببینیم ساده زیستی کدومه؟ امام مگه انقلابی نبود؟ امام که اونجور تازه بی محابا اول انقلاب جلو می برد، آخر عمرش پشیمون بود، می گفت ما باید توبه کنیم، ما انقلابی برخورد نکردیم، ما باید همون اول انقلاب قلمها رو می شکستیم، صداها رو خفه می کردیم. اون انقلابی بود. یعنی خط امامی کاذب اینجوریه که میشینه در جمع 1000 هنرمند میگه اصلا تفکیک هنر به ارزشی و غیر ارزشی ما نداره. یعنی صریح سوره مبارکه شعرا رو زیر سوال میبره میره. برای چی میخواد دیار جمع کنه برای اندیشه خودش؟ امام میگه ما قلما رو میشکستیم. قبول نداشت هنر غیر متعهد رو. امام اصلا اعتقاد نداشت به این که چون با دشمن ناگزیر مذاکره میکنیم لبخند بزنیم، مذاکره کنید، داد بزنید، انقلابی برید جلو. امروز ما به این روزگار نزدیک شدیم که لب مرزیم، کیو میخوایم انتخاب کنیم؟ کی به معنای شخص نیست، این تفکر دیگه اومد دیگه، حالا باید بشیم لعن علی ابن ابی طالب کنیم تا عمر ابن عبدالعزیز و بچه های ما بیان همینجوری قال امام بگیرن و دشمن امام بشن. و یقینا این اتفاق دیگه نخواهد افتاد. یقینا تلاش کنیم، روشنگری کنیم، فهم کنیم، نهج البلاغه رو به مردم برسونید. 10-11 تا بخشش رو امروز آماده کردم بگم که دیگه عزیز دلم آقای حیدری هم محبت کردن از این هفته خدمتشونیم تشریف بردن. خب شب عید است و میدهند برات، بر محمد و آل محمد سلام.